درس خارج طهارت جلسه ششم شنبه 8/7/1391.
صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه فعجل الله تعالى فرجه الشريف ميلاد مبارك ومسعود مولايمان حضرت علي بن مسرغا صلوات الله علیه ما، خدمت حضرت بقیت الله ارواح نافده و خواهر معظمهشون کریمه اهل بیت و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و شما حضار محترم تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که همه ما مشمول عنایات ویژه اون بزرگوار بوده باشیم. بحث در تعیین ما یتطهر و به هذا المطهر بود. گفتیم مجموعاً 8 مورد در کلمات فقها ذکر شده. مورد اول همینی بود که معمولاً فقها ذکر فرمودن که انقلاب الخمر خلن هست، الخل المنقلب من الخمر. البته به نحو قضیه جزئیه و مهمله خصوصیات و شرایط رو در مقام بعد بحث میکنیم. برای اثبات این که خلی که ینقلب من الخمر پاک است، مجموعاً گفتیم به 6 دلیل استدلال شد. دلیل اول اجماع. خب کلمات بزرگان رو در اجماع عرض کردیم، حالا بررسی این دلیل. این دلیل اجماع در ما نحن فی ذاتن یک دلیل قویی که یخاف و منه نیست. ارجاع دادم حالا در اثناء کلام. خود این اجماع از اون اجماعات که یخاف و من نیست، چون اجماع حقیقت هم اینه که اگر در جایی بود مخالفت با اجماع آسان نیست، ولو اجماع منقول باشه و ولی اگر محکم باشه. اما این اجماع در ما نحن فی دیدید اول کسی که او رو ادعا فرمود علامه بود، اما در کتب سابقین مثل شیخ مفید، شیخ طوسی و امثال این بزرگان سابق رضوان الله علیهم نامی از اجماع برده نشد. با اینکه شیخ طوسی در خیلی از مسائل، معمول مسائل به اجماع تمسک میکنه، اما اینجا به اجماع تمسک نفرمود. و یا بسیار مثل صاحب قونیه معمول مسائل رو با اجماع اثبات میکنه، اما ما ببینیم اینجا هم باز حسب گزارش هایی که شده در کتب فقهیه، البته اینا مراجعات شما هم لازم داره، اما به اثر کلمات و شهادات علما ما میبینیم اونا اصلا نامی از اجماع نبردن. عدم استدلال بزرگان سابق به اجماع، به خصوص از کسانی که دعوشون استدلال به اجماع اگر باشه، و اینکه علامه که متأخر هست آمده استدلال به اجماع فرموده، اونم در یک کتابش از کتب استدلالیه فقهیش و اونم منتهی در تذکره و کتب استدلالی دیگرش مثل تحریر الاحکام و اینا باز ادعای اجماعی از ایشون نیست. بنابراین عدم ادعا و خلو به کتب سابقی و تفرد ایشون به این ادعا، اونم در کتاب واحد، از وزن این اجماع میکاهد و اون رو در ردیف اجماعاتی که یخاف و من و توصیه میشه یوسا به عدم مخالفت الاجماع و شهره اونجوری نیست. بله اگر اجماع قویی بود همه دارن میگن، ولو باز ممکنه حجت نشه، اما یخاف و من هست، مخالفت با او دعب متورعین از فقها و کسانی که به امانت داری شر زیاد اهتمام می‌ورزن، دعوشون نیست که مخالفت اونچنانی بکن با اونجور اجماعات، ولو حجت هم نگونن، اونجا رو احتیاط واجبی اینجوری چیزی اونطوری رد میشن، ولی این اجماع اون از اون اجماعات نیستش. حالا ما از ذالک از این جهت که صرف نظر کنیم، دو اشکال عمده به این اجماع وارد. اشکال اول این است که این اجماع منقوله، ولی اجماعات المنقوله لیست به حجه. بله بعضی از بزرگان مثل مرحوم حاضی های عراقی قدس سر رو اجماعات منقوله عصر غیبت صغرا رو حجت میدونه ایشون. اگر ناقل اجماع مال عصر غیبت صغرا باشه، ایشون اونا رو حجت میدونه بر اساس اینکه میفرماید در عصر غیبت صغرا احتمال دریافت مسائل از حضرت بقیت الله ارواح نافدا به توسط نواب بوده، بنابراین خبر ناقل اجماع در اون حد میشه خبر محتمل الحس و لحظ، و از این باب اون اجماعات منقوله رو حجت میدونه ایشون. کما اینکه توضیح مطلبش رو که خیلی عالی و خوبم توضیح داده، مطلب خودش را در حاشیه‌اش بر فواید الاصول کاظمینی در بحث حجیت اجماع منقول اونجا نگاه کن. ولی اینجا ناقل که مال عصر غیبت صغرا نیست، مال خیلی چند قرن بعد از غیبت کبرا، این مدعین اجماع در اینجا. بنابراین حتی به مثل مبنای مرحوم آزیا این حجت نیست، این اجماع منقول. مشکله دوم و اشکال دوم این، بله بله، ناقل باید مال زمانی باشه که احتمال اینکه از معصوم دریافت کرده باشه در این بدین. اصل غیبت صغرا همچه احتمالی وجود داره، اصل قبلش که به طریق اولا وجود داره، از اونا کتابی ندارن که ادعای اجماع شده باشه و اینا. بله مطلب رو، نه همون مطلب رو وقت به صورت اجماع نقل میکنه، چون نمیتونه بگه مثلا از حضرت سوال کردم چه اینا، میاد به صورت اجماع نقل. همین که تو کلمات نیست، همین که تو کلمات نیست، آشنایی به مذاق و این کلمات میفهمن این داره اون حرفو میزنه، این داره اون حرف رو میزن. بله مثل این که اگر بحرالعلوم فرمود اجماع داریم یه جایی که معلوم اجماع نیست، اینا میگن این اجماع تشرفیه، چون بحرالعلوم کسیست که این جهت درش هست که تشرف و مسلمه بین العلماء، ایشون اگه مسئله رو گفت اجماع داریم با حالی که زمینه اجماع در اون نیست، این مسئله طرح در کلمات نشده، ایشون داره میگه اجماع داریم. این اهل فنش میفهمن که بله این از باب تشرفه، چون با تشرف فهمیده این مسئله حکمش اینه، از اون طرف نمیتونه اظهار بکنه که من تشرفت و این مطلب رو از امام گرفتم، از اینجا میگه اجماع داریم. بله برای اونایی که به مذاق او آشنا هستن و میدونن تعین پیدا میکنه. حالا اینا البته به درد ما نمیخوره، چون ما که این چیزو نداریم. نه اونی که در برای علامه ببرالعلوم، علامه یه واقعه در یک جایی اینطور چیزی برایشون پیدا شده که در یک مسئله فکر میکرده و به روایتش بر نخورده بوده، شخصی میاد، حالا اونجا معلوم نیست حضرت حجت سلام الله علیه بوده، شیخون الاستاد قاروبی قدس سر را، ایشون میفرمود تشرف به خدمت حضرت، اینطوری عبارتشون این بود، میفرمود حضرت خیلی خودشون بعید المنالن، خود شخص مبارک حضرت خیلی بعید المنال هستن، نائل شدن به حضور اون بزرگ امکان داره در اصل غیبت کبرا للاوهدی من الناس، اما خیلی بعید المنال. ایشون معمول این داستان ها و قضایایی که از بزرگانی که خب مسلمه کذب نیست فلان نیست اینا رو میفهمدن، اینا خیلیشون اوتادن و رجال الغیب هستن که اشتباه میشه، شخص خیال میکنه حضرت، نه اینا رجال الغیب هستن، اوتادن که هستن در عالم وجود دارن، این اوتاد و رجال الغیب حالا هم هستن. بنابراین این که شخص مبارک حضرت باشه ما در مورد علامه هم یقین نداریم، شاید همون شخصی که به ایشون اون توصیه ها رو کرده، اون راهنمایی ها رو کرده، من رجال الغیب بوده. اما بحر العلوم کنه پیش اهلش ثابته که ایشون این مقام رو داشته و امروز هم بحر العلوم در عالم برزخ، بحر العلوم و ابن طاووس رضوان الله علیه ما یک ویژگی دارن از بین علما، و اون ویژگی این است که لا یزال در خدمت امیرالمؤمنین هستند و کسانی که محضر ارواحن قدرت بر احضار اونا ندارن، اونا اصلا تنزل از اون مقام نمی کنن. اگه کسی اونا رو بخواد به دیگران میگن برید جوابشون رو بدید، مثل شیخ بهایی فلان اینا. خب اینا این مقاماتی رزقنا الله و ایاکم انشاءالله. حالا پس بنابراین این اشکال اول. اشکال دوم در اینجا اینه که احتمال حسیت با توجه به خصوصیاتی که در کلام این اعاظم هست، احتمال حسیت خیلی ناچیز و ضعیفه. چون ما اگر خبر اجماع منقول حجت میدونیم از باب حجت خبر، این ناقل ثقه ای است که داره خبر میده از اتفاق علما. خب این خبر وقتی حجت است که حدسی نباشه، خبر حدسی حجت نیست، خبر حسی حجته، یا خبری که محتمل الحس و الحدس باشه، اونم احتمال حدسیتش باید یک احتمال متوفری باشه نه نیشگولی. در اینجا خصوصیتی داره کلمات اینها که آدم ازش متوجه میشه، یعنی احراز نمی کنه حسیتش. چطور؟ عبارت علامه رو یک بار دیگر میخونم، دیروز این قسمتش رو نخوندم. الخمر اذا انقلب به نفسهی طهره و هو قول علماء الاسلام لأن المقتضی للتحریم و النجاسه صفت الخمریه و قد زالت. استدلال برمید ازن الخمر و ازن قلم به نفسهی تهورن و همون قول علماء الاسلام لأن المقتضی للتحریم و النجاسه صفت الخمریه و قد زالت. این لأن المقتضی تحلیل برای کجاست؟ آیا برای تهوره هست یا برای طهاره و قول علماء الاسلام؟ اگه برای دومی باشه، یعنی این مجموع حرفی که زدم گفتم طهوره و هو قول علماء الاسلام، این من از کجا در آوردم این مطلبو؟ از این که خب روشنه که تحریم خمر و نجاستش هر دو بر عنوان خمریت مترتب است. وقتی خمریت از بین رفت، ما رتبه علیه هم که تحریم و نجاست باشه قرآن زائل کرد. خب این یه مطلب واضحی است، پس همه علما این حرف خواهند زد. الان گاهی از خود ما رد میشیم، زوار محترم یا کسی از ما یه مسئله میپرس، بعضی مسئله میگه آقا فتوا همه از وارمیه، با اینکه ندیدیم رو، اما چون به حدی واضحه که احتمال نمیدیم یه فقیه خلاف اینو بگه، فلزاست که این بهش میگن اجماع علل قاعده. یعنی مدعی اجماع به جای اینکه تصفح کلمات کرده باشه، استقراء کرده باشه، چون به نظرش یک قاعده مسلمیست، یه امر مسلمیست و به نظرش میاد هیچ کس نمیتونه خلاف اینو بگه، از این حد میزنه پس همه همینو میگن و میگوین اهل فن که بیشتر اجماعات سید مرتضی همینطوره. مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه اجماعاتش اجماعات علی القاعده، یعنی خودش مثلا رو محاسبه فرموده، بعد به نظر شریف شما ده خب این مثلا این استدلال واضحه، میشه شیخ مفید این استدلال اینجور من بفهمم اون نفهمه، میشه صدوق اینجور نگه، میشه ابن باب پدر صدوق نگه، میشه و همه میگن. خب اینجا اگر این تردیلی که ایشون فرموده است برای مجموع ما سبق باشه، پس بنابراین اجماعی که به دست آورده ایشون از یه استدلاله و این استدلال ناتمامه، همونطور که بعدن خواهیم گفت در دلیل ششم که یکی از معانی اصل و همین قرار دادن. خب بله مقتضی برای تحریم و نجاست درست عنوان خمریته، این که مرتفع شد نجاست ذاتیه مرتفع میشه، اما چون این تبدیلا ملازما لعامل نجاسه هست، نجاست که نمیاد مگر دلیل جدیدی شما بیاد. فلذا گفتیم که در انقلاب ما تعبد جدید میخواییم، تنها انقلاب نصف کارو انجام میده، اون میگه عناوینه، میگه عدله سابق نمیاد، استصحابم نمیاد، اما با اینکه کار تمام نمیشه چون عامل تنجیز وجود داره، ظرف نجسه، اون بقایای مایو آلج و بهین وجود داره. خب علامه رضوان الله علیه بر اساس یک استدلالی که فرموده و این استدلال به حسب فن تمام نیست، ادعای اجماع فرموده. پس این اجماع، و چون احتمال این که این مقصود ایشون باشه در عبارت یک احتمال به جاییست، فرض ما احراز نمی کنیم که ایشون این اجماع رو روی واقعا تتبع و حس به دست آورده باشه. دلیل بر این که شاید بتونیم بگیم، یعنی یک مؤید یک قرینه بر این جهت که لأن المقتضی مال کل ما سبقه، اینه که اگر ایشون واقعا اون اجماعش یک اجماعی بود که لولا این دلیل هم به دست آورده بود، جای این بود که با واقع عاطفه عطف کنه، اینجور بفرما طهوره لقول علماء الاسلام یا اجماع علماء الاسلام و لأن المقتضی، دوتا دلیل دیگه. بله چرا؟ اجماعی که یقین میاره مسلمه به درد بخوره، جاهای دیگه بهش استدلال میفرماید، چرا بهش استدلال نفرماید؟ این نمیخوام بگم قرینه 100% است، اما اینم به ذهن انسان میاره که لالا اینجور باشه. فلذا ببینید من چی عرض میکنم، مدعا چیه؟ مدعا همین مقداره که کلام علامه رضوان الله علیه که اولین شخصی که ادعای اجماع کرده و این ادعا موجب شده است که آشف اللسام و دیگران هم بیان مثلا ادعای اجماع بکنن، ما میبینیم که عبارت جوریست که لا نطمئن به این که این اجماع اجماع حسی باشه، نه حسی، محتمل الحسش ضعیف میشه به خاطر وجود این قرینه. علاوه بر این بذارید این نکته همین، علاوه بر این که جناب مقدس اردبیلی رضوان الله علیه ایشون وقتی میخواد به اجماع استدلال بکنه در باب اطعمه و اشربه عبارتش این بود لعل دلیله الاجماع، شاید این لعل دلیله الاجماع به قول شیخ الاستاد آقای قاروقی قدس سره میفرمود کلمات فقها و اعاظم فقها یک کلمه است ولی سرنخ به ما میده. این تتبع در فقه یک فایدهش همینه که سرنخ نه، یعنی یه واژه به گفته لعل، اما این لعل به ما میفهمونه معلوم چه این اجماع یه چیزی داره که مقدس اردبیلی به زرد قاطع نمیگه لیل اجماع، میگه لعل دلیل اول اجماع. این انسانو به فکر فرو میبره. خب این راجع به دلیل اول. دلیل دوم عبارت بود از اخبار وارده در نفس مسئله. نه نه، ممکنه کسی اجماع رو قابل تحصیل بدانه، ولی اجماع منقول ما که الان امروز نمیتونیم تحصیل بکنیم، اما اجماع منقول خودش بحث دیگری داره دیگه. در اصول اجماع منقول حجت است یا نه؟ انشاءالله در اصول دیگه، اینا بحث اصولیه که چرا اجماع منقول حجت نیست. خب بحثش دیگه مال اصول. و اما دلیل دوم، دلیل دوم عبارت بود از اخبار وارده در مسئله. این اخبار در دو باب صاحب وسائل رضوان الله علیه اونها رو نقل فرمود. یکی باب 31 بود از ابواب اشربه محرمه، در این باب که عنوان باب اینه باب و عدم تحریم الخل و ان الخمره اذا انقلبت خلن حلت. 11 روایت در این باب ذکر فرموده و در ذیل در آخر کارم فرموده تقدم ما یدل على ذلک، که قهرن از 11 تا بیشتر خواهد شد. من از باب نمونه یک روایت رو میخونم، دیگه لازم نیست بقیه روایات خونده بشه چون مضامینش شبیه هم هست. علاوه بر این که در ابحاث آتیه که در شروط اینا بحث میکنیم اون روایات باید خونده بشه، اونجا خونده خواهد شد. روایت اولا محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج و ابن بکیر جمیعا عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الخمر العتیقه، از خمر کهنه چندین سال مثلا مونده، تجعل خلا؟ قال لا بأسه. بعد فرموده غرباه و شیخ به اسناده این محمد ابن یعقوب مثله. خب این روایت از نظر سند معتبره چون تمام اشخاصی که در سند هستن توثیق دارن، غیر از ابراهیم ابن هاشم، علی ابن ابراهیم ابن ابی، که ابراهیم ابن هاشم هم دو نظر درش هست. یک نظر این است که ایشون توثیق نداره ولی مدح داره، اما از اون مدهایست که شونه به شونه توثیق میزنه، فلذا بهش این روایت نمیگن صحیحه، میگن مصححه. مثلا آقای حکیم رضوان الله علیه در مستمسک تعبیر به مصححه فرموده. مصححه با صحیحه فرقش همینه که یه وقت یه چیز صحیحه نیست به حسب اصطلاح، یعنی عدل امامی توثیق شده که تمام سند عدول امامیون توصیف شده باشند نیست. اما اون کسی که توصیف نشده یه تعریف های دربارش گفته شده که شونه به شونه یه توصیف میزنه، کمتر از اون نیست. این که وجه من وجوه اصحابنا اول من نشر الحدیث به قوم و امثال این چیزا تعریفات، وجه من وجوه اصحابنا، اینا که تعریفات خیلی بلند بالاییست، اینا درست توثیق گفتنی نیست اما شونه به شونه توثیق میزنه، فلذا میگن مصححه. بعضی ها میگوین صحیحه و به اون به خاطر این است که به وجوهی که حضرت مرحوم های خوی قدس سره رو در معجم و رجال الحدیث فرموده، وجوه خمسه، توثیق ایشون ثابته از راه های مختلف، ولی ما در هیچ کتاب رجالی نداریم ثقتون، اما به واسطه توثیق عامی که فرزندش در تفسیر کرده که فرموده تمام کسانی که من روایت ازشون نقل میکنم اینا ثقاتن در تفسیر. حالا عبارت ایشون یا کل سند رو میگیره یا لااقل مشایخ بلاواسطه‌شو میگیره و مکرر در مکرر در این کتاب از والدش که ابراهیم ابن هاشم باشه نقل حدیث کرده. و باز ابن طاووس در فلاح السائل در ذیل حدیثی که نقل کرده فرموده است که رجال که اون سند مشتمل بر علی ابن ابراهیم و ابراهیم ابن هاشم داره، فرموده است که کل رجال این سند به اتفاق همه ثقه هستند، به اتفاق همه ثقه هستند. بنابراین از این جهت هم باز ثابت میشه، چون به قول مرحوم آقای خویی بالاخره ایشون که ادعای اجماع میکنه بعضی از قدما لااقل هست، ولی همه نباشن، هست بعضی ها. پس یه موثق قدامی ثابت میشه از کلام ایشون حداقل و کفا ذالک لاثبات الحجیه. و وجوه دیگری که باز در اونجا ذکر شده، یکی از دوستان معظم ما جناب آقای عندلیب دام از الله سی وجه ایشون جمع کرده و رساله نفیسه‌ای در این باب تألیف فرموده که آقایونی که طالبن به اون مراجعه بفرمان خوب، سی وجه. بنابراین مطمئنن جناب ابراهیم ابن هاشم ثقه هستش، بنابراین از ره گذر ایشون لا بأس که بگیم صحیحه، ولی مشتمل بر ابن بکیره. ابن بکر خب درسته من صفات اصحاب ناس و از اصحاب اجماست، اما شیعه 12 امامی نیست. بنابراین سندی که مشتمل بر ابن بکیره میشه موثقه، ولی چون ابن بکر عطف به جمیل ابن دراج شده از این جهت به خاطر اون گفتن ابن دراج میتونیم بگیم که صحیحه هست. حالا اولا که ما یک روایت معتبر داریم در این باب، حتی اقل داریم، بازم نگاه بفرمایید سندهای معتبر وجود. ثانیا این 11 روایته، وقتی این روایاتو شما ضمیمه بکنید به روایات باب بعدی که عرض میکنیم، یه جمع غفیری از روایات میشه که این موجب اطمینان اجمالی حداقل میشه. اگه نگیم علم اجمالی پیدا میکنیم که بعضی از اینا صادر شده، لااقل موجب اطمینان اجمالی میشه، ول اطمینان الاجمالی حجت، که بعضی از این روایات صادر شده که آقای آخوند اسمشو میذاره تواتر اجمالی، در قبال تواتر لفظی و تواتر معنوی یک تواتر اجمالی هم ایشون درست کرده آقای آخوند. تواتر اجمالی معناش اینه که تعداد روایات ولو لفظشون مثل هم نباشه، ولو یه مفهوم و معنای مشترکی بینشون نباشه، اما تعدادشون به مقداری میرسه که آدم یقین داره یا اطمینان داره که نمیشه همه اینا دروغ باشه. فلذا ایشون 5 تا روایتی که در باب مثلا استصحاب وارد شده حجت استصحاب فرموده روایات داله بر حجت استصحاب متواتر اجمالی است، چون افراد مختلفی نقل کردن که انسان احتمال نمیده که اینا یه جا نشسته باشن و جهل یک کذبی کرده باشن. بعد آقا لازم نیست. مثلا یه روایتی مال باب طهارته، یکی مال بال دیاته، یکی مال ارثه، که اصلا مضمون مشترک نه. حالا البته در مانعنوی اینا مضمون مشترک دارن، اما تواتر معنوی ندارن، چون در تواتر معنوی باید تمام طبقات متواتر باشه. اینجا تمام طبقات متواتر نیست، لااقل طبقه اولاش شیخ و مثلا کلینیه. بله تواتر اجمالی، همین من تواتر اجمالی به صدور چند خبر میشه اسمش، چون اسمشو گذاشته تلامش و اتبل اصطلاح اسمشو گذاشته. بعضی هم اشکال به شما کردن به ایشون که چرا اسمشو گذاشته تواتر، این که تواتر نشون. حالا ما دعوا سر اسم که نداریم، ایشون فرموده این اسمشو تواتر اجمالی گذاشته. هر چند تا خبر باشه که ببینید، بله نه تقسیم کرده ایشون تقسیم کرده تواتر رو، ایشون تقسیم کرده. ببین حرف ایشون اینه که تواتر از چی علم میاره بر ما؟ از کثرت، از کمیت. اینجا هم کمیت موجب علم اجمالی ما شده، چون کمیت موجب علم اجمالی ما شده، یکی اینا اقلا درسته دروغ نیست، از این جهت بهش میگیم تواتر اجمالی. همه جانم ممکنه یه جای بیاره، ولی همه جانم تا مطلب چی باشه، روات کی باشن، شنوندم کی باشه، آدم کسی رو شک که چیزی باشه نه، ولی آدمی باشه که خیلی اشکال اونا تو ذهنش نیست، خوش باوره. خب بله آدم ها فرق میکنن در خوش باوری، اینا دیگه مربوط به اون جهات میشه. و اما جهت سومی که داریم اینه که بیشتر این روایاتی که در اینجا ذکر شده مروی در کافیه و از کتاب شریف کافیه، ولا ما قوینا، ولو رجال واقع در سند ضعیف باشن، تضعیف شده باشن، اما گفتیم نقل کافی کافیست برای حجیت اون روایت، نه اثبات وثاقت اون افراد که اگر در غیر کافی بودن به درد بخوره، نه حجیت اون روایت به خاطر شهادت خود کلینی ثابته. بنابراین به سه وجه ما احتیاج نداریم در اینجا به اینکه از نظر اسناد زیاد معطل بشیم. یک، وجود بعض روایات معتبر السند در اینجا. دو، تواتر اجمالی که اطمینان اجمالی برای ما میاره. سه، اینکه عده‌ای از این روایات در کتاب شریف کافی. این باب اول. باب دومی که مرحوم صاحب وسائل این روایات رو درش آورده است، باب چهل و پنج از ابواب اطعمه. این اشربه محرمه بود، اون باب چهل و پنج از ابواب اطعمه مباحه. عنوان باب اینه: باب و اکل خل الخمر. عنوان باب اینه: باب و اکل خل الخمر. در این بابم ایشون چند دو سه روایت ذکر کرده، متقدم و مایعتی هم داره. حالا یک روایت از این روایات این باب رو عرض میکنم، روایت سومش رو میخونم. در اونجا عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت از کافی شریف هم هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال علیک بخل الخمر، علیک بر تو باد به استفاده کردن از خل خمر، فقط تمسفی یعنی خودت فرو برو در اون، که این یعنی اون لقمت و اون غذا تو حسابی فرو ببر در اون. همونطور که روایاتی که بخونیم، کسانی که با حضرت صادق علیه السلام بعد وقتا هم قضا شدن نقل کردن که حضرت سلام الله علیه خل براشون می آوردن در قضایی که می آوردن، بعد و زیتون، و ایشون لقمشون رو حسابی مثلا داخل اون خل می فرمودند و بعد میل می فرمودند، یعنی حسابی اون لقمشون رو خلی میکردن، فرو میکردن که حسابی خم به خل به خودش بگیره. و میفرمودن طبق بر این نقل ها که این قضای ماست و این قضای انبیاست، خم خل. خب اینجا علیکه به خل الخمر فغتمس فی فانه لا یبقا یا لا یبقی فی جوف کداب الا قتلها. حالا تقریب استدلال به این روایات چگونه است؟ تقریب استدلال به دو نحو میشه کرد. این تقریبشو بگم، حالا ایشون میفهم وقت گذاشته، این به سرعت عرض میکنه. به دو نحو میشه تقریب کرد. یکی این که بگیم این روایات دلالت میکنه بر حلیت اکل، مفاد اولیش حلیت اکله. وقتی حلیت اکل ثابت شد، به دلالت الالتزامی طهارتش ثابت میشه. وقتی طهارت ثابت شد، به دلالت الالتزامی مطهریت انقلاب ثابت میشه. این خل حلال خوردنش، با اینکه قبلا خمر بوده، پس معلوم میشه طاهره، چون این نجس باشه اکل نجس حرام. وقتی این طاهر شد، چی طاهرش کرد؟ این که قبلا نجس بود، خب انقلاب طاهرش کرد، پس انقلاب مطهر است. این تقریب اول که طهارت در طول علیت اثبات میشه. تقریب ثانی این است که بگیم نه، طهارت در عرض علیت معن ثابت میشه، طولی نیست. چرا؟ چون حضرت در اون روایت 31 چی فرمود؟ روایتی که خوندیم، حضرت فرمود که لا بأس بهی، لا بأس. اون سوال کرد، سألت وان الخمر العتیقه تجعل خلا؟ قال لا بأس. بأس به معنی عذاب، به معنی عیبه. این نکره در سیاق نفیه. نکره سیاق نفی دلالت میکنه بر چی؟ بر نفی ماهیت و جنس. پس یعنی هیچ عیبی نیست، هیچ عیبی درش نیست، هیچ عذابی درش نیست. هیچ عیب یکی از عیبا نجاسته، یکی از عیبا حرمته، پس در عرض هم اونا رو نفی میکنه. دیگه لازم نیست بگیم اون بعد به او برسیم. ان قلت لعل، در این روایت لا بأس بهی، این بهی برگرده به جعل. چون چی سوال کرد؟ قال سألت عن الخمر العتیقه تجعل خلا تجعل؟ قال لا بأس، یعنی لا بأس به این جعل، یعنی شما این کارو بکنید، این کار که او رو تبدیل به اون بکنید اشکالی نداره، اما حالا اون حلاله، حالا همون پاکه، به این کار نداره. این فلفل حرامی نیست شما این کارو بکنید. جواب اینه که این خلاف ظاهر است، چون این کار از واضحات سوال نداره، که این نفس این کار که اشکالی نداره، که ما بیام این کارو بکنیم احتمال حرمتش داده نمیشه. پس معلوم سوال سائل از جهت علیت حق یا نجاست. صلی الله علی محمد.
بله؟
خب اینا دیگه بحثاش طویله.